میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
سلام و ادب و احترام دارم به میهن دوستان، به عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن و با سپاس فراوان از دوستان محترمی که از طریق ایمیل توصیه میکنن در واقع که این برنامه ها ادامه پیدا بکنه و همچنین تشکر میکنم از آیه بهبانی گرامی به خاطر فراهم آوردن این فرصت برای بنده که بتونم بحثایی رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در جلسه پیش یک بحثی رو باز به توصیه دوست بسیار محترمی ارائه کردم و اگر که عزیزان رو دنبال کرده باشن متوجه هستن که من توضیح دادم که چرا مذهب ذاتاً و ماهیتاً نمیتواند با گفتمان حقوق بشر سازگار باشد. این رو در جلسه پیش به بحث گذاشتم. البته به دلیل ضیق وقت نمیشه واقعا وارد ریز موضوع شد و من ناگزیر بودم که در حدی فقط اشاره داشته باشم به موارد اختلاف میان گفتمان مذهبی یا نگرش مذهبی و حقوق بشر. به هر حال آنچه که تا حدودی نیمه کاره باقی مونده در جلسه پیش این بودش که من باز توضیح میدادم که مذهب به دلیل اینکه به عالم تقدس تعلق خاطر دارد قابلیت و توانایی سازگاری، مکالمه و یا مراوده با جهان عینی واقعی انسانها را نمیتواند داشته باشد. اساساً عالم تقدس با عالم مادی دو عالم متفاوت، دو حیطه کاملا متفاوت هست. یه بحث میخوام امروز باز بکنم تا اینکه فرصتی باشه شاید در جلسه بعد بتونم آرام آرام موضوع سیکولاریسم رو هم در دستور کار قرار بدم. البته امروز هم اشاراتی به سیکولاریسم خواهم کرد، اما قصد من این هستش که بگم عالم تقدس چیست و چرا یک چنین عالمی نمیتواند با دنیای حقیقی انسان‌ها، جایی که در آن انسان محور تمام انفعالات اجتماعی هست، سازگاری داشته باشد. چرا ما بایستی اصالت را بدهیم به دنیای انسان‌ها و اراده انسانی. همچنین سعی خواهم کرد برای عزیزان توضیح بدم که وقتی که ما به عالم تقدس اشاره می‌کنیم ضرورتاً این عالم با عالم قدسی متفاوت است. بزرگان و پیش قراولان اندیشه سکولاریسم این موضوعات رو کاملا توضیح دادن. من برخی از اونها رو بهش میپردازم. عالم قدسی، عالم ترانسندنتال، عالمی که فراتر از فرضاً حیطه فهم تجربی انسان هست، در بسیاری از سنت‌ها در جهان مورد توجه قرار گرفته. و اونهایی که به عالم قدسی اعتنا دارن یا باور دارن کسانی هستن که اون عالم قدسی رو در اعماق درون خودشون جستجو میکنن و از اون به عنوان وسیله یا گذاری یا یک دالانی برای رسیدن به تهذیب روح و نفس استفاده میکنن. بنابراین عالم قدسی عالمی کاملا فردگرایانه، سابجکتیو و بریده شده از متن زندگی اجتماعی انسان ها. اما عالم تقدس آن عالمی هست که ساخته شده از توسط کسانی به نام مردان مذهب که میگویند ما دنباله رو به فرضاً یک پیامبری هستیم و به تبعیت از آن پیامبر میخواهیم خداوندی رو ستایش بکنیم و شما بندگان رو هم که مثل عبد باشید و تسلیم باشید، شما رو هم با ضرب و شتم و زور و کشتار و زندان و شکنجه به راه خودمون بعد بیاریم و شما رو با همون شیوه های قهرآمیز از یک خداوندی که تماما قهر است و ترس است و خشم و عصبانیت و نخوت و منیت، از طرف آن خدا که ما همین ویژگی ها رو داریم، ما مردم مذهب میخوایم شما رو به سوی یک عالم خیالی به نام بهشت فرزند، جنت، هدایت نماییم. اینها کسانی هستن که یک فضایی رو به وجود میارن به نام عالم تقدس، یعنی شرایطی و یا جایگاهی که در آن همه چیز طبق اصطلاح عام رنگ تقدس دارد، یعنی هیچ چیزی قابل پرسش نیست. بنابراین وقتی که حتی یک نفر از بسیجی محل یه پرسش ساده میپرسه، یک سوال رو مطرح میکنه، اون بسیج اون پرسش رو حد که حرمت به حریم عالم مقدس میدارد. وقتی این اختیار دارد که به قول معروف اختیار آتش دارد که اون فرد رو از بین ببرد. اصلا خود فلسفی نهی امر به معروف یا بهتر بگم نهی از منکر به بعد دومش به همین عالم تقدس ارتباط دارد. یعنی هر کسی که در اون جرگه پیروان عالم تقدس قرار میگیرد حق دارد دیگران را از میان بردارد به باورهای خودشون. حال وقتی که ما به ویژگی های عالم تقدس میپرازیم و نظارت میکنیم و دقت میکنیم، در میابیم که عالم تقدس با این ویژگی ها تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمیتواند با زندگی واقعی انسان ها و نیاز انسان ها و انتظارات انسان ها سازگاری داشته باشد. به همین دلیل هستش که من در جلسه پیش خدمت عزیزان عرض کردم که اساساً اندیشه مذهبی یا باور مذهبی یا عقیده مذهبی بهتر عرض بکنم نمیتواند سازگار باشد با گفتمان حقوق بشر. امروز یا در این جلسه من قصد دارم این بعد خاص قضیه رو مورد در واقع کنکاش قرار بدم و بگم چرا عالم تقدس نمیتواند با عالم عینی انسان‌ها سازگاری داشته باشد، در حالی که عالم عینی انسان‌ها دریچه رو باز میکنه، آغوش رو باز میکنه، میگه همه پیروان مذاهب، همه پیروان خدایان یا پیروان هر عقیده‌ای ما با آغوش باز از شما دعوت به عمل می آوریم که بیایید با هم یاد دیالوگ کنیم، همکاری کنیم، با هم باشیم برای منافع انسانی. اونهایی که در عالم تقدس قرار می گیرن پشت پا هم زن به فراخوان و حتی کسانی که یک چنین فراخوان را می دهند را به عنوان دیگر اندیش در معرض نابودی قرار. خب نام مسائلی هستش که مستی ما بهش دقت داشته باشیم برای اینکه بتوانیم فهم صحیح و دقیق از شرایط امروز ایران داشته باشه. و این وظیفه ای هستش که بنده در حال بر عهدم محول شده به تشویق عزیزانی که از بنده خواستن بیام در تلویزیون صحبت بکنم. اینها رو سعی کنم توضیح بدم. به خصوص باور دارم که میتونه مفید و سودمند بشه برای جوانها، به خصوص جوانهای دانشجو، هایی که واقعا به دنبال راه چاره برای آینده کشور هستن. خب این مقدمه بودش که خواستم خدمت شما عرض بکنم. پس سوال این هست که چرا مذهب باید از سیاست جدا باشد؟ به این میگن سیکولاریزم. البته تفاوت های میان سیکولاریزم، سیکولاریتی و سیکولاریزیشن وجود داره. اینها رو هر کدام در جای خودش مستی بیان به صلاح باز بکنه و توضیح بده. اما سوال اصلی یا پرسش اصلی نستش که چرا مذهب میبایستی از سیاست جدا باشد؟ ما برای اینکه بتوانیم این پرسش رو مورد تحلیل قرار بدیم و در حد توان و بضاعت ناچیز که بریم اون رو پاسخ بگیم، ناگزیر مواجه میشویم با پرسش های دیگری که اول بسید به اونها اعتنا بکنیم. فرضاً بپرسیم که چرا عالم تقدس به فساد کشیده میشود؟ چرا عالم تقدس به تمامیت خواهی و استبداد رأی کشیده می شود؟ و چرا عالم تقدس جامعه را به فساد و تباهی می کشاند؟ و این اصلی ترین پرسشی است به باور بنده که اونزه در فراراه عزیزان ایرانی قرار گرفته که در سعی کوشش هستن بدانند چرا یک چنین سیستمی در ایران که خود را زیر لوای تقدس قرار داده است و ادعا می کند که لباس پیامبر بر تن دارد، آنگونی خودشون بیان می کنند، چرا این عالم تقدس منجر به ظهور این همه فساد و تباهی در کشور شده است؟ ما ناگزیر هستیم که این سوال رو در ابتدا مورد تحلیل قرار بدیم تا تا بتونیم برسیم به پرسش اصلی که چرا مذهب مستی از سیاست جدا باشه. خب این یک مقدمه هستش که من به واسطه خدمت شما عرض بکنم. ولی باز ناچار هستم چند تا پوینت یا چند نکته دیگر هم توضیح بدم تا بتونه راه هموار بشه برای بحث امروز. بسیار از کسان هستن که تصور میکنن هرگاه صحبت از سکولاریزم میشود، یعنی جدایی دین و مذهب از سیاست، خود این جدایی به معنای انکار خداوند و خداوندگاری و باور به خداوند است از سوی ادیان مختلف. بنابراین کسانی که فکر میکنن سکولاریزم یعنی انکار دین و دیانت و انکار هستن تمامی باورمندان به ادیان و نهله های فکری مختلف. من باید عرض کنم که اینگونه نیست. سکولاریسم صرفا به معنای جدایی است که سعی میکنم دلیلش رو توضیح بدم، میگم چرا مثل این جدایی صورت بگیره. ولی تمام مشرب های سکولار همه معتقد هستند که این حق بنیادین و ذاتی همه انسان ها هست که هر نوع مشرب و مرام و وجدان و تفکری میخواهند داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند، مادامی که تا زمانی که آن اعتقادات باعث اذیت، آزار و زیان برای دیگران و جامعه نباشد. یک اصل از اصطلاحش میگن the harm principle. تا زمانی که این اعتقادات یک فرد منجر به گرفتاری برای دیگران نشه. فکر میکنم یه واژه است مال proselytization اگر در ذهنم درست قرار گرفته باشه. یعنی تا زمانی که کسانی که اعتقاد دارن سعی نکنن دیگران رو قانع کنن که برای ما درست میگه و شما غلط میگه، پس شما که غلط میگه مثل حتما از ما اطاعت بکنید و حتی اگه اطاعت نکنید ما تو سرتون میزنیم، میره به تو این طرف، شما رو شکنجه میکنیم، میره تو این بر و شما رو میکشیم بهتون، حتی به خاطر اینکه راه ما درست هستش. برای من سکولارها یا اساسا سکولاریزم که نهله ها و اشکال مختلف داره، میگوید که باورمندان میتوانند باور خود را داشته باشند، اما این باور مثل در دنیای خصوصی اونها فقط حضور داشته باشه. یعنی یک فرد میتواند فرضاً به یک عالم قدسی باور داشته باشد، برای خودش آنگونه رفتار بکند در حریم خصوصیش. طرف میتونه بره کلیسا، میتونه نره، میتونه به مسجد یا منزل نماز بخونه، میتونه نخونه، میتونه فرضاً این پوشش رو داشته باشه یا اون پوشش رو نداشته باشه و انواع و اشکال این بحث ها رو ما میتونیم وارد این موضوع بکنیم. بنابراین سکولاریزم تفاوت هایی داره با ایتیزم، اونهایی که میگن خب سکولاریزم یعنی خدا ناباوری. سکولارها میگن نه، خدا باوری و بگذاریم به اعتقاد خود انسان ها، حتی به اونا احترام هم بگذاریم، حتی به اونا ما خوش آمد هم میگیم که با ما زندگی بکنن، اما در دنیای خاص خصوصی خودشون باشن. در دنیای اینی، یعنی در امر جامعه، همه چیز رو بگذاریم بر اساس یک نوع عقلانیت اجتماعی ساخته شده بر بنای برابری. خب این هم یه نکته هستش که میستی من پیشا پیش عرض بکنم. لسا سکولارها اساساً عالم تقدس رو انکار نمی کنن. آنچه که سکولارها روش بسیار اصرار مرزه این هستش که حریم عالم تقدس برای تعریف بشه. حریم عالم تقدس یا مرزهای عالم تقدس مرزهای یک انسان و در شرایطی است که او سوای جامعه یا جدای از جامعه میخواهد آن مرزها رو برای خود محترم بشمارد. بنابراین اون مرز عالم تقدس رو نمیشه انقدر بازش کرد بخواد همه انسانها رو در بر بگیرد. اون کاملا محدود است و فقط مربوط است به یک فرد انسانی، به کسی آنچنین باور را دارد و میخواد در یک چنین عالم تقدسی فرزند جایگاهی داشته باشه یا در نظم خاصی بتونه خودش رو قرار. یک نکته دیگر هم من بسید ارز بکنم، یا چند تا نکته حتی اینجا یاد داشت کردم اتفاق امروز که بتونه بحث آغاز بکنم. هستند کسانی که موضوع جدایی دین یا مذهب از سیاست رو با انسانگرایی یکسان میگیرن. هیومانیزم از سکولاریزم میگن یکی هستن، در حالی که این دو واژه کاملا متفاوت هستن. یک نفر میتواند انسانگرا باشد در این حال خدا باور هم باشد یا غیر خدا باور هم باشد. برای اینکه انسانگرایی هیومانیزم یا پرینسپل آف هیومانیتی یا مثلا بر اساس پاری از متفکران فرزن فلسفه رومانتیک مثل هردر، اینها میگن که خب یک اصلی هست که اون اصل انسان تعریف میشه، پس ما بیاییم اون انسان رو معیار سنجش تمام رفتارها در جامعه قرار بدهیم، اما به هر فرد هم اون فرصت را برای هر فرد قائل بشویم که دنیای خصوصی خودش رو یا عالم اعتقاد خودش رو دنبال بکنه. برابر یک هیومانیست، یک انسانگرا، کسی که معتقد به اصل انسانیت هست، میتواند خداگرا باشد یا ناخداگرا باشد. آنچه که مهم هست این هستش که بر اساس اصل انسانیت همه مردم، همه باورمندان به این اصل، خودش رو به یک قاعده اخلاقی به نوع اتیکس وفادار نشان میدهن که بخوان از حریم انسانیت دفاع بکنن. این مدافعان حریم شرافت انسانی میتوانن معتقد به خداوندی باشن یا نباشن. این هم یک نکته بودش، من میبایستی اینجا خیلی کوتاه توضیح میدادم، هر سنگ هر کنون از اینها واقعا نیاز به یک ترم بحث داره توی کلاس. و آخرین نکته رو هم باز عرض بکنم و به صورت وارد بحث اصلی خودم بشم. وقتی که ما به سکولاریسم نگاه میکنیم، یا جدای مذهب از سیاست، یا جدای عالم مقدس از سیاست، یا عالم مقدس از عالم اجتماعی بهتر عرض بکنم، وقتی که ما به عالم جدای سازی در واقع دو فکر میکنیم و میاندیشیم، میبینیم که نهله های مختلف فکری وجود داره. فرضاً سکولاریسم روشنگرایانه یا اینتلیکچوال، فرضاً سکولاریسم رو میتونیم معرفی بکنیم یا بحث بکنیم، یا ممکن استش که پولیتیکال سکولاریسم رو بیان بحث بکنیم، سکولاریسم سیاسی رو بیان بحث بکنیم. و اینها درسته که با هم دیگر آمیخته هستند و در آغوش یک دیگر هستند، اما شرح و توضیحشون اینها با هم دیگر کاملا متفاوت است. و بنده به جد معتقد هستم به عنوان یک استاد فلسفه سیاسی و حقوق بین الملل که اگر ما نتوانیم ویژگی های اینتلیکچوال سکولاریسم رو توضیح بدهیم، نمیتوانیم فهم صحیحی از سکولاریسم سیاسی داشته باشیم. پس مثلا اول روی اون زمین های روشن فکرش مثل نقطه کار بکنیم، و هرگاه که بخوایم کار انجام بدهیم، وقت ممکن استش در قایت در فرضهایی که به معرض نمایش میگذاریم و سعی اونها رو آزمایش بکنیم تا به نتیجه برسیم، ممکن استش که به گونه های مختلف سکولاریسم برخورد بکنیم. سکولاریسم ملایم سافت مثل فرضاً نقطه نظرات جان رالز، برجسته‌ترین فیلسوف لیبرال معاصر که اخیراً فوت کرد، یا ممکن است سکولاریسم سخت رو داشته باشیم، هارد سکولاریسم، مثل مدل فرانسوی سکولاریسم که در قانون اساسیش در سال 1905 آمده استش که فضای عمومی جامعه مثل به اساس لایسیته شکل بگیره. لایسیته یا حالا بگیم سکولاریتی، بعد بگیم دموکراسی و فرضاً نمیدونم سوشالیتی، اینها ویژگاهی استش که در قانون اساسی فرانسه ماده یک در سال 1905 توضیح داده شد. خب ما میبینیم که وقتی میخوایم بگیم که دین بس از سیاست جدا باشد، کار آسون نیست، خیلی به صلاح پیچ و خمه هایی داره که مثل اینها رو توضیح بدیم. اما من برگردم سر اصل مطلب، چرا میبایستی عالم تقدس از سیاست جدا باشد؟ و پیش از این که به تحلیل سوال بپردازیم، سوال دیگری رو ناگزیر هستیم در فراروح خودمون قرار بدیم و بحث بگذاریم، اون این که چرا عالم تقدس منجر به فساد و تباهی می شود؟ چرا عالم تقدس در ایران کنونی زیر لوای اسلام، زیر لوای تشیع، زیر لوای به قول خودشون لباس پیامبر و غیره، این همه فساد و تباهی به بار آورده است؟ میتونیم کمی بیشتر به این موضوع ها فکر کنید. این بحث اصلی بعد است. ببینید، هرگاه که شما میخواهید که به عالم تقدس نظری داشته باشید، ناگزیر هستید با واژه‌هایی تعریف بکنید. در جهان انگلیسی یا ادبیات انگلیسی میگن سکولاریسم، ولی همین سکولاریسم در سنت امریکایی، سنت کانادایی، سنت انگلیسی و سنت اروپای شمال اروپا، کشور نوردیک، یک معنا داره. این مقدار سافت نرمه. ولی این جدایی یا انکار حضور عالم تقدس در صحنه جامعه در مدل فرانسوی، در مدل حتی روسی، روسیه پیشین، اتحاد شوروی پیشین، یا در مدل چینی، یا اصلا چرا سراغ اونها بریم، به ترکیه نگاه کنیم، در مدل ترکیه دوران کمال پاشا، اینو سکولاریسم، سکولاریسم سخته که اصطلاحاً از واژه لایسیته استفاده میکنن یا لایک استفاده میکنن. من دم لایک رو بعضی از جا با کی نوشته بودن، بعضی با سی نوشته بودن، بعضی با کیو یو ای بودن، طبق همون نوشتن فرنسش این رو به کار برده بودن. لایسیته یا لایک بودن یعنی این که مردم باید فرصت داشته باشن تا به فهم عمومی از یکدیگر دست یابند. هرگاه این فرصت از مردم گرفته شود و یا ربوده شود، یا فرصت‌های اجتماعی توسط کسانی به نام مردان خدا، به نام مذهب، به نام روحانیت و غیره غصب بشود، دزدیده بشود، مردم فرصت برای اندیشیدن عموم پیدا نمی‌کنه، به خاطر که تمامی مجاری، تمامی اون گیت‌ها و دروازه‌ها بسته میشه و یک جمود و سکون وحشتناک و سیاهی تمام جامعه رو در بر می‌گیره. بنابراین اونهایی که به اشکال یا به مدل لایک سکولاریسم نگاه می‌کنن، اینها معتقد هستن که خب پس ما بایستی کار بکنیم که اون منفذه‌ها بسته نشه، بایستی دائما مبارزه بکنیم تا دست مردان مذهب رو، اونهایی که داعیه مذهبی بودن، دارن رو و خودش رو نماینده خدا میدونن، خودشون رو ولی میدونن، خودشون رو همه کاره میدونن، اینها رو کوتاه بکنه. حالا از شما دوستان تواضع دارم که نگاهی داشته باشید فرضاً به وقایعی که در عصر مدرن اتفاق افتاد و بیاید وارد قرن 19 بشید تا برسید به اول قرن 20 مثلا در فرانسه. و شما دو مدل رو در پیشرای خودتون قرار بدید، انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه، هر دو رو در کنار هم بگذارید. حالا بیاید تمرکز کنید روی مدل فرانسویش. مدل فرانسویش بنابراین میگه که وقتی که ما ببینیم جدای عالم مقدس از امر اجتماع، از جایی که انسان‌ها با هم دیگه زندگی میکنن، به این معنا هستش که در عالم مقدس مردان مذهب، روحانیت یا روحانیون، خودشون میگن روحانی، من که تصور میکنم اینها اصلا فهمی از روح و روحانیت داشته باشن، اینها میخواهن تمامی گیت ها، تمامی راه ها، تمامی ابزارهای آموزش و آگاهی انسان ها رو در کنترل خودشون بگیرن. یعنی اینها میخواهن ذهن انسان ها رو، مغز انسان ها رو بیان تسخیر بکنن، استعمار بکنن، کلونایز بکنن. کاری که مردان مذهب انجام بدن این استش که با کلونایز کردن ذهن انسانها، با به استعمار کشیدن فهم انسانها و نگاه انسانها به جهان و خودشان و رابطهشون با جهان، مردان مذهب میتونن ها بیان کاملا تحت کنترل خودشون بگیرن. این کنترل کردن اندیشه و روح و روان انسانها توسط مذهب رو را سکولارها یا لایک ها میگوین رابین هیومن، مثلا ویلف، یعنی دزدیدن همه ثروت انسانی، غارت بردن تمامی شرافت انسانی. اونها که میکشن سعی میکنن ذهن انسان رو تحت کنترل خودشون بگیرن با تعالیم مذهبی که خودش رو ساختن میخوام بیان تحمیل بکنن، و طبیعتا از پاره از به صلاح انسان‌های نادر هم استفاده کنند در مسیر خودشون، اینها میان شرافت انسانی را می‌دزدن. بنابراین در مرکز عالم تقدس یک چیز فاسد وجود داره. There is something rotten. And یک چیز کاملا فاسد در مرکز اون نظریه‌های مذهبی وجود داره که عالم مقدس رو ازش دفاع می‌کنه. و اون چیز فاسد همانا هیچ چیز نیست مگر باور به دزدیدن شرافت انسانی و به غارت بردن فهم انسانی. حال هرگاه که این مردان مذهب بیایند و سعی کنند که اراده و توان انسانها را اینگونه تحت کنترل خودش میگیرند، بی تردید آنچه که اتفاق میفتد نه تنها فساد هست، نه تنها تباهی هست، از همه مهمتر نابود کردن ایمان واقعی انسانهایی هستش که میخواهند به خداوندی باور داشته باشند. به همین دلیل کسانی که از سکولاریسم یا از لایسیته حمایت میکنن یا نظریه پردازان این مباحث، اینها میگویند که جدا کردن عالم مقدس از عالم طبیعی یا ببخشید از عالم اجتماعی سیاسی، این جدایی نه تنها جلوی فساد و تباهی رو میگیره، نه تنها جلوی جنایت و دزدی و سرکوب و تمام این اعمال وحشیانه و سبعانه رو میگیره، بلکه این جدایی خودش به نوع تضمین میکند سلامت روح و روان کسانی رو که میخواهند معتقد باشند و به خداوندگار از دیدگاه خاص خودشون اعتقاد داشته باشند. پس اگر قرار هستش که کسی اعتقادات دینی داشته باشد، به خداوندی بیندیشد و بپندارد، آن فرد در فضای سکولار بهتر میتواند خداشناس و یا خدا پرست باشد تا در فضای مذهبی. فضای تقدس مذهبی دشمن اصلی و شماره یک باورمندی انسانها به خداوند است. اینها بحثی است که طبیعتا مسلم متوجه قرار بگیرد. متفکران زیادی اینها رو بحث کردن. در سنت فرانسوی ما فرزن مونتسکیو رو داریم، ولتر رو داریم، میتونیم به دیدرو نگاه بکنیم، شاید اصلا منتبه بیتونیم اصلا به ژان ژاک روسو ما دقتی داشته باشیم، به کارهای ژان ژاک روسو. ای کاش فرصت بشه بتونیم اینها رو صحبت بکنیم یک زمانی، ای کاش یه برنامه بشه تنظیم که به طور مرتب به طور سلسله مراتبی هفتگی که اینها رو یکی یکی بشه باز بکنیم برای علاوه. اما در جهان امروز سنت انگلیسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به خاطر اینکه این مسئله جدایی عالم تقدس از عالم اجتماعی تری شده در رنسانس، در عصر نوزایی خرد انسانی تقریبا هر سال از 500 سال پیش اون طرف، این اندیشه ها به بهترین شکل ممکن توسط جان لاک، فیلسوف تجربی قرن 17 معرفی شد. لذا اگر ما بخواهیم بدانیم که چرا عالم تقدس، عالم مقدس، ببخشید عالم تقدس معذرت، چرا عالم تقدس یعنی عالم مذهبی جامعه را به فساد میکشاند، به تباهی میکشاند، و بعد بیان توضیح بدیم که بنابر این که این ذاتن ماهیتن ضد انسانه، ذاتن غارتگر اندیش انسانی هستش، برای که بتونیم روی موضوع کار بکنیم، بعد این خیلی خوب مذهب باید از سیاست جدا باشه. کسی که این نقطه نظرات رو برای اولی مار اومده است، به شیوه بدی و زیبا معرفی کرده است به تاریخ مدرن، آقای جان لاک است، فیلسوف برجسته انگلیسی، فیلسوف تجربی انگلیس. من امروز سعی میکنم بخش هایی از آرای آقای جان لاک رو اینجا خدمت شما بخونم و توضیح بدم. اما اجازه بفرمایید قبل از همه یک تعریف خیلی ساده داشته باشم از موضوع جدایی عالم تقدس از عالم اجتماع و یا سیاست. فیلسوف خوب فرانسوی که در قید حیات هست و در مرکز ملی تحقیقات اجتماعی فرانسه تدریس میکنه، آقای ژان بوبرو و بوبرو، یکی از تأثیرگذارترین متفکران معاصر و در قید حیات سکولاریسم هست. ایشون میاد سکولاریسم رو یا اون جدایی رو، یا حالا من عرض سعی کنم تا جایی ممکن درگیر در سکولاریسم فعلا نشم، فقط به ضرورت جدایی عالم تقدس از عالم اجتماع بپردازم. ایشون میگه که سه نکته رو باید ما در نظر داشته باشیم، آقای بوبرو میگه، اگر میخوام بدانیم که یعنی چی، چرا باید جدا باشن، به سه نکته دقت داشته باشیم. اولین نکته رو همه ماها میدونیم و هممون روش اصرار می‌ذاریم، میگیم که مذهب از سیاست باید جدا باشه. و توضیحاتی هم هر کدام داریم. آقای بوبرو یادآوری میکنه و میگه که یادتون باشه دو نکته ممکنه اقلا بیفته در این تصورات ما یا فرضیه های ما یا استدلالات ما برای ضرورت جدایی مذهب از سیاست. دو تا نکته هم اقلا میندازه. بنابراین ایشون اینطوری توضیح میده، میگه که اگه ما خب یه لیست تهیه کنیم و بخوام بگیم خب این معنیش اینه، سکولاریسم یعنی این، اولش میشه جدایی مذهب یا نهاد مذهب، بفرمایید نهاد مذهب از نهاد سیاست، دوم آزادی وجدان برای همه انسان ها مگر در شرایطی که حقوق دیگران جامعه را بنیزد تا بر اساس یک اصل اجماعی، اجماع همپوش، پاره از اون آزادی را محدود بسازد. و سوم اصل یا سوم پایه که برای این موضوع آقای ژان بودرو تعریف میکنه این استش که هرگاه که ما بخوایم ساعت از جدایی بیاریم به این معنی استش که جدایی صورت نمیگیره که باز یک گروهی بر گروه دیگر غلبه پیدا میکنن، بلکه این جدایی مستلزم این استش که اصل عدم تبعیض برای همه مردم به طور کامل در تنه جامعه کاملا فراهم بشه. خب این یه تعریف میشه خیلی ساده. حالا من تو وارد بحثم میشم، سعی میکنم اگر که فرصتی بود در جلسه بعدی بیام این نقطه نظرات آقای بوبرو رو باز بکنم و یا حتی بیام نگاهی داشته باشم به ایج آف سیکولاریزم، عصر سیکولاریزم آقای چارلز تیلور، برجسته ترین فیلسوف جهان که کانادایی هست، و اون رو خدمت شما توضیح بدم. حالا ببینم که چگونه میشه زمان رو تنظیم کنه و البته منتظر عکس عمل شما از زنم هستم که بعد پیشنهاد بگید که چیکار باید بکنم، چون اغلب وقتی که من میام در تلویزیون و سعی کنم صحبتی رو انجام بدم معمولا این به توصیه پاری از دوستان هست که ایمیل میزنم میگن خب این رو بگید اون رو بگید، من هم طبیعتا اطاعت میکنم چون که وظیفم هست مستی وظیفه خودم رو تا اونجایی میتونم به درستی ادا بکنم. حالا بیا برگردیم به سر اصل بحث بنده. عرض کردم که اگر ما بخوایم بدانیم که چرا عالم تقدس جامعه رو به سمت تباهی و فساد میکشاند، چگونه هستش کسی ها کسانی به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام، به نام هر چیز دیگر این همه جنایت ها در جامعه مرتکب می شوند، ما مراجعه باید بکنیم حتما به نقطه نظرات آقای جان لاک. جان لاک معیار و شاخص هست، یعنی کسی هستش که اومده است به خوبی در فلسفه سیاسی توضیح داده و گفته چرا می بایستی دست مذهب از جامعه کوتاه بشه، چرا که اگر کوتاه نشه ما شاهد مصیبت های زیادی هستیم. من در یک صحبتی که داشتم در یک برنامه دیگری که احتمالا در اختیار شما از آن هم قرار گرفته است، یک بحث داشتم در خصوص فاجعه جنایتکارانه ثابت ساختن هواپیمای اوکراینی در 2 سال پیش و توضیح دادم در آنجا، گفتم که چگونه هستش که ماهیت یک عملی به نام جنایت با فهم عادی مردم جنایت متفاوت است. بعد بحثایی رو باز کردم و گفتم که آنچه که اتفاق افتاد توسط موشک‌های سپاه پاسداران و نیت پلید کسانی که میخواستن جان انسان‌های بیگناه رو بگیرن برای مطامع سیاسی خودشون، جنایت اتفاق افتاده چه نوع مسئولیت رو برای جامعه جهانی ایجاد میکنه که اینها بتونن جامعه جهانی به واسطه اون با فهم اون این توانایی داشته باشد تا اون جنایتکاران رو به سزای عملشون برساند. این بحث اتفاق من داشتم در حوزه حقوقی کیفر بین المللی که احتمالا در اختیار شما از زنخی من قرار گرفته است. عرض من دیگه بودش که اگر عالم تقدس از عالم جامعه جدا نشود، اون عالم تقدس و بانیان عالم تقدس هر روز دست به نوعی جنایت میزنند. و این جنایت هایی هستش یا جنایاتی هستش که وجدان جامعه بشری و انسان رو تکان میده، دوچار شک میکنه و همه در بهت و اندوه فرو میبره. پس میبایستی عالم مذهب از سیاست جدا بشه. این بحث رو آقای جان لاک مطرح کرده در قرن 17 و از فهمت من بخش از اون رو با شما عزیزان اینجا به اشتراک بذارم. بحثی که آقای جان لاک مطرح میکنه این هستش در ابتدا در چند تا از کارهایی که جان لاک انجام داده، به خصوص من مایل هستم نگاه بکنم به دو تا از کارهای اصلی جان لاک، یکیش عنوانش هست The Two Treaties of Government، دو رساله در باب دولت، در سال 1689 نوشت. و یک کار خیلی کوچولی آقای جان لاک داره، پی دی اف فایلش هست رو اینترنت، دوستان تن گوگل بکنن، واقعا خوبه که یک ساعت دو ساعت وقت بگذارن و اینو یه نگاهی بهش بندازن، یه نگاهی خیلی سریع بندازن به این کار که اسمش هست A Letter Concerning Toleration، یا نامه یا نوشته در خصوص تساهل، تحصیل جان لاک. و اگر واقعا ما میخوام بگیم که چگونه مثل از اون نکبت نجات پیدا کنیم در ایران، میبایست این متون رو بریم بخونیم تا دریابیم چرا، یعنی چرایی رفتن رو بستی پیدا بکنیم تا بتن خود رو متحد به زدودن اون عصر سیاه از کشور بنماییم. خب من نگاه میکنم به این دو نوشته از آقای جان لاک. ببینید در دو رساله که در واقع دو تا رساله هستش، خیلی کوچولو پک شدن یک کتابی رو شکل بخشیده. جان لاک از در مواجهه یا دالوگ برمیاد با یک پریست، با یک عالم الهی عصر خودش، در عصر گلوریوس ریولوشن، انقلاب باشکوه انگلستان. و در استدلالاتی که با این آقا داره اثبات میکنه که هستن دولت و هستن یک ذات سیاسی یک نوع هستن اجتماعی است و نه هستن الهی. طرف مقابل آقای است به نام فیلمر، فکر میکنم رابرت فیلمر. رابرت فیلمر یکی از هواداران سرسخت حکومت الهی است و به شدت از مقام سلطنت دفاع میکرد، مثل همین آقایونی که زیر عنوان روشنفکری به شدت و با تمام توان دارن از سلطنت ولی فقیه دفاع میکنن و میگن یک حق الهی هستش. یعنی او این آدم داره اون فهم هستش، داره اون ویژگه های منصب به فر معصومانه مقدس هستش که کسی نمیتواند این ویژگاه داشته باشد، بنابراین عموم افراد جامعه مسلم دست به سینه در مقابل اسلام، در مقابل ایشان سر تسلیم فرو بیاورند. یعنی اون چه که آقای جان لاک در قرن 17 در مقابل فیلم مطرح میکنه بازو کننده شرایط امروزی ایران هستش، در همین امروز ایران ما. یعنی یک فرد اومده اونجا نشسته گفته من نماینده خدا هستم و چون من نماینده خدا هستم بهتر از شما میفهمم و من چون مقدس و معصوم هستم و هرگز هیچ خاطر از من سر نمیزنه، به همین دلیل من شایسته رهبری در جامعه هستم و جامعه را گونه که من میخواهم اداره میکنم. من فرضاً من نوعی تشخیص میدم که واکسن کرونا به ایران نباید وارد بشه ولو به قیمت از دست رفتن جان هزاران مردم باشه، برای اینکه اراده الهی رو خواسته. من اراده الهی رو اینطوری میفهمم و بر اساس دارم عمل. جان لاک پاسخی که داره به یک چنین به یاوه‌گویی‌ها، یک چنین انسان‌هایی هستش، خودشون رو عالم هم میدونن و آقا هم میدونن و آیات الهی هم میدونن. در کتاب دور ساله، در کتاب اول دور ساله، جان لاک یک بحث بسیار زیبا و منحصر به فردی داره در خصوص این مسئله که اساساً اگر هم چیزی به نام اراده الهی وجود داشته باشد، آن اراده الهی قابل تعمیم از طریق آموزش به مردم نیست. برای اینکه هرگاه کسان بخوان بگویند که خیلی خوب ما اراده الهی را میفهمیم پس نتونه بهش ما آموزش میدهیم، اینها میشن همون سربازان یا همون حکرانان عالم مقدس و آنهایی هستن که میان خون مردم رو توشته میکنن و جامعه رو به این روز میکشنن. جان لاک در کتاب دو رساله این بحث ها رو به اشتراک میذاره با ماها و توضیح میده، خیلی ساده میگه هر انسانی دارای توان فهمیدن هست، هر انسانی میتواند بفهمد. اصلا هستن انسان، ذات انسان، هویت انسان با یه استعدادی برای فهمیدن همراه است. اگر این استعداد فهمیدن رو از انسان بگیریم، اصلا مفهوم از انسان باقی نمی‌ماند، چون که این principle of humanity، یعنی اصل انسانیت، یعنی اصل توان داشتن برای درک و فهم. بعد در این ارتباط هستش که جان لاک به خطاب به اون آیه فیلمر یا ولی فقیه زمان خودش استدلال میکنه به عنوان فیلسوف سیاسی و میگه که خب تو داری اشتباه میکنی، عالم سیاست عالم انسان هاست، عالم تقدس چیزیست که بسیار فراتر از جامعه یعنی انسان ها تعریف بشه و یک بحث در این زمینه داره که من این رو نمیخوام واردش بشم چرا که فرصت نیست و به صورت اینم به طرف بحث بعدی. حالا در اون نامه‌ای که در خصوص تالریشن نوشته الادر کانسرنی تالریشن یا نوشته در خصوص تصحال و بردباری میاد میگه ببینید مردم، هواداران نظام، روشن فکران، روشن فکر نمایان نظام، لابیستای نظام، مالکش ها به تعبیر امروزی ها، شما چرا دقت نمی کنید؟ امر جامعه، نهاد جامعه و تعاملات جامعه یک ساختار اجتماعی است. چیزیست که توسط انسان ها ایجاد میشه، بنیاد نهاده میشود، تأسیس میشود و قواعد، ضوابط و معیارهای اون توسط خود مردم تعیین میشود. بنابراین جامعه اساسا جامعه و عالم اجتماعی چیز استش که بر بنا و بر پایه یا معیار برابری انسان ها شکل گرفته است و تعریف شده. اصلا خدا جایگاهی در این مسئله نداره، خدا یه چیز دیگه نشسته است، یه کاری برای خودش داره میکنه. ما نمیتوانیم یه زیر عنوان خداوند و خداوندگاری و دین و دیانت و اسلام و تشیع و پاره از مسئله که مطرح میکنن در قالب فرضاً اون اعتقاداتی که به شکل خرافی به ذهن مردم فرو کردن، ما نمیتوانیم بیام پایه های یک جامعه درست رو تعریف بکنیم. پس جامعه درست یعنی جامعه‌ای که در اون همه چیز بر بنای برابری انسان ها و از طریق عقلانیت اجتماعی انسان ها شکل گرفته است. جامعه جاییست که انسان در زندگی میکنه، نه جایی که خدا در زندگی میکنه. خدا یک جای دیگری زندگی میکنه. پس بیاییم امر جامعه رو بگذاریم به عهده خود انسان ها. ایشان توضیح میده برای که موضوع رو بیشتر باز بکنه، توضیح میده میگه ببینید جامعه یا امر اجتماعی با دو امر تعیین میشه. یعنی جامعه سالم جای هستش که تعریف میشه بر اساس یک وجدان اخلاقی انسان، یعنی شرافت انسانی. اگه انسان میپذیرد که یک صدای از درون دائما داره به او فرمان میده که راه درست چیست و راه خطا چیست، ولی وجدان اخلاقی میبایستی پیوسته توسعه و تکامل پیدا بکنه یا پرورش پیدا بکنه و تمامی دستگاه های تعلیم و تربیت و آموزش مثلی پیوسته انسان رو در آن مسیر قرار بدهن که بتواند بر اساس وجدان اخلاقی خودش رفتار بکنه. دومین ویژگی جان لاک میگه کال ریزن، یعنی جامعه مستی بر پایه نوعی عقلانیت همراه با آرامش که بنده اسمش رو میذارم متانت و بردباری شکل میگه. پس اگر ما بخوایم بگیم که اصلا جامعه یعنی چی، اجتماع کجاست که مردم با هم دیگه دارن زندگی میکنن، ناگزیر است این دو تا اصل رو توضیح بدیم. اول هم تقریبا شواز کردم وجدان اخلاقی و عقلانیت همراه با متانت، نه عقلانیت محاسبه گر برای منافع شخصی. این جامعه با این ویژگی ها که امروز بهش میگن جامعه مدر یا بهش میگن جامعه دموکراتیک و میگن دموکراسی میتواند این شرط را برای انسان ها فراهم بکند، داره ویژگی هایی هستش که با عالم تقدس با جامعه مقدسی متفاوت هستش. این دوتا باید هم دیگه جدا بشن. چرا؟ چرا باید نا جدا بشن؟ جان لاک میگه جدایی فقط به صرف جدا بودن نیست، اینها باید جدا بشوند برای اینکه اگر عالم مقدس بیاید وارد عالم اجتماعی بشه، اون دو اصل شرطی رو که ما قبل خدمتش رو توضیح دادیم، یعنی وجدان اخلاقی و عقلانیت به صلاح مادس رو یا کال رو از بین میبره. اصلا عالم تقدس، عالم مذهب، نهاد مذهب، رهبر مذهبی، اونهایی که ستایشگران مذهب هستن، آخوند، پریست و غیره، اینها دشمنان ذاتی وجدان اخلاقی انسان هستن. برای اینکه اصلا در نگرش مذهبی وجدان اخلاقی مطرح نیست. هر آنچه که هست فقط عبودیت از نسبت به آنچه که هستش توسط مردان مذهب به مردم آموخته شده یا بر ذهن اونها تحمیل شده و بر ذهن اونها استوار شده و ذهن اونها را کلنایز و دست کرده است. در عالم بر اساس گفته جان لاک، عالم تقدس این ویژگی جامعه انسانی را می رواید، می دزدد، غارت می کند، وجدان انسان را از بین می برد. اخباری که ما دست گریخته از ایران می شنیم واقعا مای تأسف هست که با کمال درد، با کمال درد یک بخش از جامعه، من نمیدونم چند درصد، در مقامی هم نیستم که بتونم در این زمینه صحبت بکنم، یک بخش از جامعه گرفتار این مصیبت شده، وجدان خودش را دست داده، وجدان اخلاقی خودش را دست داده، ولی اینکه مذهب آمده است و مانع از شکل گیری و پرورش وجدان اخلاقی در انسان شده. علاوه بر این همون نهاد مذهب یا همون عالم مقدس آمده است و عقلانیت همراه با آرامش یا کالم ریزن از جامعه رو بوده، دزدیده، کنار گذاشته، به زندان کشیده، باید حبس کرده، باید کسانی که داره این نوع عقلانیت هست به بند کشیده، به زندان برده. این آقایی که اخیراً فوت کردن در زندان، آقای بکتاش آپتین، یک نویسنده بوده است و ده ها مرده دیگه، اومده است نهاد مذهب عالم مقدس عالم عقلانیت رو به بند کشیده، به زنجیر کشیده. بنابراین عالم مقدس عالمی است که هم اندیشه را به زنجیر می کشد و هم وجدان اخلاقی جامعه را به سخره می کشد. به همین خاطر میگه که مذهب داره راب میکنه تمام ارزش ها و تمام ثروت جامعه رو. جان لاک میگه نگاه بکنید، وقتی که ما میگیم مذهب باست از سیاست جدا باشه، به خاطر این مسئله، به خاطر که هر که مذهب اومد پاشو گذاشته از جامعه، گفت من هستم، من آخون، بله من درست دارم میگم، این مصیبت ها ایجاد میشه، عقلانیت از بین میره، خرد انسانی از جامعه رخ بربسته میشه و در نهایت وجدان اخلاق جامعه رو به تباهی و فساد میگذارد. لذا میبایستن از همدیگه جدا بشن. یک پرسش مطرح میشه، آقای جان لاک، خب شما که این استدلال رو میکنی، اصلا تعریفت از باور چیه؟ مثل این که ما دوچار مشکل شدیم، مثل این که دوتا عالم هست، یه عالم فرضاً ایمان انسان است به خداوند و یک عالم دیگر هست به نام مذهب. اصلا شما چی داره میگی؟ آقای جان لاک جواب میده، میگه میدونید مشکل چیه؟ میگه اگر که شما بخواهید اعتقاد داشته باشید، علت فهم دوستان این بحثی هستش که جان لاک در قرن 17 هم، یعنی در جامعه به شدت مذهبی آن زمان، این بحث رو باز کرده است. جان لاک میگه که هر کسی که میخواهد ایمان داشته باشد به خداوند و خود را پیرو مسیح بداند، حالا بنده عرض کنم پیرو فرزند اسلام بداند، برای اینکه این مقدار با شرایط امروزین هم نزدیک باشد، اون فرد باید بدونه که فقط دو تا وظیفه داره، فقط دو تا وظیفه. اولش نستش که یک نبردی سرسخت رو بر علیه وایسز به کار بگیره، بر علیه تمام رذیلت هایی که در درونش وجود داره، و دوم جنگ بی امان رو در مقابل لاست، یعنی آن حرص و آز و شهوت فزون خواهی مست آغاز بکنه. جان لاک میگه که اصلا پیام اعتقاد به خداوند و مسیح این استش که یک باورمند به اعتقاد الهی، صرف نظر از این که در جامعه چی استش، به خودش مراجعه بکنه و یکی من میخوام تمام رذایل رو از درونم بر بکنم و میخوام تلاش بکنم که اون لاست پاور و ولث و همه رو هم به صلاحی شاشه وجودم بکنم. بنابراین جان لاک توضیح میده، میگه که یک باورمند به خداوند یا فرضاً به مسیح یا حالا هر دین دیگری، کسی هستش که روی به صلاح جهت اعتقاداتش متوجه خودشه، خودش رو بهش فکر میکنم، یا من همش دارم خطا میکنم، من دارم وجدان انسان زیر پا میگذارم، من دارم جامعه رو نابود میکنم، پس من بیام به خودم مراجعه بکنم. جان رالز میگه که نگاه کنید، باورمند حقیقی کسی هستش که عشق میورزه، انسانها رو دوست داره، و چون انسانها رو دوست داره به وجدان اخلاقی انسان ها احترام میذاره، به عقلانیت انسان ها احترام میذاره، اونها رو آفریدگانی برابر با خودش میده. پس این عشق ورزیدن و اون دوست داشتن و این مهرورزی به انسان ها هستش که مثلی شرط معتقد بودن باشن. دوم، فرد معتقد از نقطه نظر فلسفه سیاسی جان‌لاک کسی است که نیکوکار است، با جوانمردی، با مروت، با فروتنی رفتارش آمیخته است. سومی شرط این استش که میگه فرد معتقد اینطوری تعریف میشه، میکنس آف سول، یعنی کسی که روحش همواره رو به خضوع و فروتنی داره، همیشه فروتن هست، همیشه سرش پایینه و تحت هیچ شرایطی خودش رو فرد قدرت پوشانین برتر رهبر جامعه و جهان اسلام نمیداند. و ویژگی دیگری که یک فرد باورمند به خداوند دارد این هستش که اون فرد همواره به فکر تهذیب روحش هست و آداب و رفتارش هست، میگه the purity of manner، فکر نام manners البته احتمالا بد باشه. برای این جالک میگه ببینید مشکل اینه که پیام دین، ایشون داره توضیح میده، من دارم ایشون رو توضیح میدم برای شما از این که فهم روشنتر از شرط امروز ایران داشته باشیم. جالک میگه که بنابراین یک باورمند به خدا، به مسیح، فرضیست که عاشق، مهر میبرزه، نیکوکار، خاضع و فروتنه و رفتارش، آداب کردارش دائما نیک هستش و این فرد هستش که داره وجدان اخلاقی هست. اگر شما وجدان اخلاقی داشته باشید میتوانید این ویژگی‌ها در خودتون پرورش بدهید. مثلا جان لاک می آقای فیلمر، آقای رهبر جامعه مسلمانان جهان و آقای روحانیون، اصطلاحا روحانیون، آقایونی که اومدین زیر عنوان لباس تقدس خون مردم شکنی، شما اومدید حتی نام خداوند هم قصب کردید. شما غارتگران و راهزنانی هستید که حتی آمدید اعتقادات انسانها را از اونها رو بودید. این عطف فندسان لطفا نگاه بکنید به متنی که جان لاک در A Letter Concerning Toleration نوشته است. اینا ویژگی هایی است که مفاهیمی هستش که من از نوشتهایشون در ورنجه خدمت شما توضیح میدم. میگه که جان لاک میگه بنابراین کاری که شما مردان مذهب دارید میکنید زیر امان خدا بی عدالتی محض است، برای اینکه غارت محض است، برای اینکه تبهکاری محض است. شما به تمام سرمایه های انسانی رو نابود کردید به نفع مطامع خودکامانه خودتون. به همین دلیل عالم تقدس ذاتن و در درون خودش فساد می آورد و جامعه را به تباهی می کشد. عالم تقدس نبس از جامعه انسان ها جدا بشه، اینو دو تا مقوله است. عالم تقدس عالم قدسی است، عالمی است که در قلب انسان قرار میگیره، در روح انسان قرار میگیره. و همون گونه که متفکران سکولار از جمله خدای جان لاک صحبت میکنن، میگن هر فردی میتواند اعتقاد داشته باشه و گفتمان هو بشر، فرضاً اعلامیه جان هو بشر هم در ماده 18 19 صراحت داره که انسان ها حق دارن هر نوع باوری که میخوان داشته باشن، هر نوع وجداری که میخوان داشته باشن میتونن داشته باشن. و جامعه جهانی به این خوشامد میگه اون مسئله فردی انسان هاست، ولی وقتی که شما میایید اون مسئله فرد رو طبق نیات پلید و تبهکارانه خودتون تفسیر میکنید و اون رو با حب قدرت میآمیزید و به صحنه جامعه میآورید و از اندیشه های بسیار بسیار توی مغزهای خیلی کوچولو یه دیگه به نام هوادان خودتون به نام حزب الله و غیر استفاده میکنید، آنچه که در جامعه اتفاق میفته همین فساد و تباهی است. بنابراین به باور جان لاک آنچه که اتفاق میفته این استش که عالم تقدس، عالمی که شما درست کردید به نام دین، به نام نهاد دین و رنگ تقدس یا جامعه تقدس را پوشاندید، این نوعی رهزنی و غارت اندیشه است، نوعی دزدی هستی انسان، برای اینکه دزدی باور انسان هستش. بنابراین مذهب نباید با سیاست آمیخته بشه. هرگاه که مذهب با سیاست آمیخته بشود سیاست را به تباهی می‌کشاند. و مرتکب شنیعی ترین، سهمگین ترین و غیر انسانی ترین جنایت های علیه بشریت می شود، مثل فاجعه سرم ساختن هواپیمای اوکراینی که شما با موشک زدیدش و می دانستید که می زدید و در 3-4 روز اول و حتی هنوز هم دارید به اشکال مختلف توجیه می کنید که نه این جنایت نبود، اصلا یک سانحه بود. مردم ما باید بیدار بشیم، باید کم دقت بکنیم، باید کم گوش بکنیم، باید غور بکنیم، تفکر بکنیم، بریم مطالعه بکنیم. کار نداره یک چیز ساده آقای لاک نوشته، همه شاید 25-6 صفحه 30 صفحه است، بشینیم بخونیم، واقعا ارزش داره تا بدیم که دقیقا ما چگونه میتوانیم بیندیشیم و چگونه میتوانیم راه رو برای آینده ایران باز بکنیم. و مخصوصا توصیه بشه جوانها که به این نوع اصطلاحات دقت داشته باشن، هرگاه عالم تقدس تلاش بکند به عالم جامعه یا امر جامعه ورود پیدا بکند، نتیجهش تباهی و فساد، قصب، قارت و راهزنی نه تنها سرمایه های عینی جامعه، بلکه سرمایه های معنوی و روحی و شرافت و وجدان اخلاق انسانی است، طبق بیانی که آقای جان لاک تعریف میکنه. دیگه هم کارل ریزن رو به بند میکشه، میبره تو زندان، توی ساعت سیاه‌چال میذاره و شکنجه میکنه، و هم اون وجدان اخلاقی رو میاد مورکانشیس رو به صاحب سخره میگیره. پس عالم تقدس در زیر لباس مقدس بودن یک جانی است که ما نیت پلید داره حرکت میکنه، خوش بودن زیر آراسته است و یه ده مردم هم میان دست به سینه به صراح به چاپلوسی اون میپرازن. ببینید اون مجسمی که در شهر کود درست کرده بودن رو بلافاصله بعد از نصف مردم آتش زدن و دید چه بلوی را انداختن هواداران ولایت، هواداران نظام در شهر کود. این مشکل عالم تقدس است. تقدس، عالم تقدس باید برای همیشه از جامعه جدا بشود. اگر ما میخواییم به صلاح و آینده کشورمون فکر بکنیم و دقت داشته باشیم، جان لاک بیشتر توضیح میده، میگه آنچه که ما نیاز داریم، آنچه که نیاز داریم، آنچه که جامعه امروز ایران نیاز دارد بر اساس گفته جان لاک در 300 سال پیش، این استش که دریابیم، مردم بدانیم که ما برای تهذیب روح و روان نیاز به مذهب نداریم. هر انسانی به واسطه چیزی که ایشون اسمش هم میذاره natural revelation، زیر عنوان چیزی به نام وحی طبیعی، هر انسانی میتواند درک کند و بفهمد و با مراجعه به همون وجدان اخلاقی خودش دریابد که چه کاری درست است یا چه کاری درست نیست. پس اینقدر به مذهب متوسل نشیم، این عالم مقدس رو کنار بذاریم به خاطر این همه مصیبتی که به سر ما توی جامعه آور است. بنابراین ما باید بدانیم که عالم مقدس این امور خبیث رو در جامعه ایجاد کنه. اما جان لاک یادآوری میکنه، میگه که حالا اگر شما بخواید به چیز به نام اعتقاد دقت بکنید، چون کسایی میخواید اعتقاد داشته باشن به خداوند یا نداشته باشن، خود من میخوام اعتقاد داشته باشم، یک منش صوفیانه دارم شخصا من. خب این اعتقاد به چیزی به نام خداوند میباسی، وظیفش این باسی که مردم رو بر اساس قواعد پرهیزگاری، نیکی، عشق ورزی، محبت ورزی، خضوع، فروتنی و آداب نیک بیاراید. و این مأموریت برای باور، برای اعتقاد هنگامی امکان پذیر هست که اون باور در امر جامعه مداخله نداشته باشه. پس میبایستی تلاش کرد برای رهایی خیش از اون وسوسه قدرت و بودره در جامعه زیر لباس مذهب و در پناه همون به صلاح جامعه تقدس. میبایستی از این گریخت، میبایستی اجازه نداد که به صلاح عالم مقدس با عالم جامعه یکی باشه. ایشون باز توضیح میده، من ناگذاشتم یک بخش دیگه از گفته‌های جان لاک رو هم بخونم اینجا به شما معرفی بکنم. ایشون میگه حتی اگر شما بخواید به نهاد عباد، یعنی به جایگاهی که من در اون عبادت میکنم مثل کلیسا فرزن نظر داشته باشی یا مسجد یا هر چیزی، از مسجد که من خیلی متاسفم که امروز ببینم این حضور نداره، در خود ایشون در عصر خودش 300 سال پیش به کلیسا مراجعه میکنه، میگه اساسا کلیسا، حالا یا بگیم نهاد جایگاه عبادت، جاییست که توسط عده‌ای از معتقدان به طور داوطلبانه شکل گرفته است و آنها میخواهند با روح آزاد با روح برابری برن در آن مکان در کنار همی قرار بگیرن، خداوند خودش رو عبادت بکنن، تا از طریق اون ابزار عبادت یا دالان عبادت بتوانن روح خودش رو مهذب و پاک بکنن، تا با رذیلت ها وایسز و با لاس با حرص و آز و شهوت مبارزه بکنن. بنابراین جایی که من رو میرن درش مردم عبادت میکنن، یک جایی هستش معروف خودشون درست کردن، داوطلبانه درست کردن. بنابراین جایگاه عبادت اون مسجدهای بزرگه، نمیدونم قصرهایی نیستش که به فرشهای الوان و با انواع و اقسام چیزهای تزئین یا کلیسا آراسته شده است و درهاش برای محرومین بسته شده و قفل شده. اونها مکان عبادت نیستن. اینا همه همان قلعه های مهیبی هستن که اون عالم مقدس خودش رو در درون اومده است، پنهان کرده است و رنگ تقدس به اون زده و در بر جامعه حکومت میکنه. نهاد یا جایی که مردم در اون عبادت میکنن، جایی هستش که از هر نوع تشریفات آریست. میگه در حال لیترژی نباید باشه، اینو هیچ آداب و قواعد خاصی برای ورود، برای خروج، برای نشستن، برای دراز کشتن و غیره نباید وجود داشته باشه. پس هر آنچه که شما درست کردید به نام مسجد، به نام کلیسا، به نام کنش، به نام معبد و هر چیزی، اینها هزاران فاس، هزاران سال، هزاران فرسنگ با مفهوم اعتقاد داشتن یک باورمند متفاوت هست. میگه شما مردان مذهب، شما خودتون در لباس مقدس آمدید، قرار دادید، خواه اسلامی باشید، خواه آخوند شیعه باشید یا ملای سنی باشید یا پریست نمیدونم این دنومینیشن مسیحی باشید یا اون باشید و غیره، شما آمدید خودتون رو زیر این عناوین پنهان کردید تا بتونه امیال پلید خودت رو دنبال بکنید و قدرت در دنیا در اختیار خودتون بگیرید. داری که بگفته جان لاک، کلیسای واقعی و مسجد واقعی چیزی که دی انسانی که اعتقاد داره با میر خودش خواهم برم چون خداوند خودش نیایش بکنه، من نماز بخونم یا دعا بکنم یا هر کاری بخونم بکنم. هرگاه که مکانها تبدیل میشه به این قصرهای مجلل که بنده مولا هستم از اون به اون قلعه های سیاه نام ببره، برای اینکه اینها مایه نکبت بوده در مملکت، اینها اومدن در واقع پیاده کننده امیال اون بیشرافتان و دزدان و قارتگران هستند که به نام خدا، به نام دین، به نام مذهب، به نام عالم قدسی جامعه رو به این روز کشاندن. بنابراین این نهادهای عبادت محل حضور اون قارتگران و راهزنان است. حداقل اونا هستن که در اینها رو اداره میکنن و از سادگی من رو سو سادگی رو اونها رو به این محافل میکشانن. در همین تهران، در اصفهان، در شهرهای مختلف در ایران روز ما مساجد داریم که بسیار آباد هستند، بسیار مجلل ساخته شدند، ولی مردم شب از سرما در توی خیابونها میلرزن. جان لاک در قرن 17 این اصطلاحات در محور فیلم قرار میده، اون عالم الهی مدافع سلطنت پادشاه و کسی که میگفت پادشاه نماینده خداست، به سمت کسانی که میگن آقای ولی فقیه نماینده خداست. جان لاک میگه ببین، پس شما تمامی هستنتون، اصلا وجود شما، اصلا وجود خبیث شما در جامعه مایه تبهکاری است، مایه تباهی است، و این همانا چیزی، هیچ چیزی نیست مگر رهزنی ثروت جامعه و از همه و همه و همانتر رهزنی اندیشه ها و باورها و اعتقادات مردم و از همه مهمتر وجدان اخلاقی جامعه. از زمانی که شما آمدید و همه رو فریب دادید، از خود جمله خود بنده که از خانواده کاملا مذهبی سنتی اسلامی صفویه میام بیرون، این شما بودید که آمدید، از این فرصت ها استفاده کردید و همه چیز رو به قارت بردید و اعتدادی آدم های مسخ، موجودات مسخ شده رو به عنوان حزب اللهی و بسیجی و امنیتی غیره گذاشت تو این جامعه و مردم گرفتاری مصیبت ها کردید. بنابراین عالم مقدس در ذات خود تباهی می آورد، در جان خود جامعه رو به سوی فساد می کشد، به سوی بی عدالتی می کشد، انسان ها رو مسخ می کنه، توهی از هویت می کنه، برای اینکه وجدان انسان ها رو از خودشون می کنه. عالم مقدس یه واسه از جامعه کنده بشه، باید به در جایگاه خودش قرار بگیره، تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی امر جامعه نمیستی با امر عالم مقدس جدا بشه، قاطی بشه. عالم مقدس مال غرب انسان هاست، جامعه مال جامعه است. به همین خاطر جان لاک میگه نیا کن جامعه شکل میگیره برای اینکه بتونه زندگی انسانها رو زیبا بکنه. اساس زندگی اجتماعی زیبایی زندگی است، برای اینکه انسانها بتونن زندگی بکنن، برای اینکه از آزادی هاشون لذت ببرن، برای اینکه از سلامتی روح و روان برخوردار باشن، و حتی میگه که indulgence of body، حتی انسان ها بتونن از بدن خودشون لذت ببرن. این امر مباح صحیح قانونی انسانی است که طرف میخواهد اینگونه به خیابان بیاید. شما حتی این حق ابتدایی هم از انسان ها دارید میگیرید، به اونها تحمیل میکنه و یک چیز سیاه مکدر ظلمانی داریم سر مردم میاد، برای اینکه میخواهید به این طریق خودتون رو در پشت اون اهداف پرید پنهان بکنید. رضا جان لاک میگه نگاه کن، جامعه انسانی جامعه است در اون زیبایی خلق میشه، خلاقیت ایجاد میشه، مردم پویایی پیدا میکنن، مردم جان میگیرن، مردم نشاط پیدا میکنن، مردم بندی زندگی میکنن، و بر همین اساس همین مردم بر اساس همون اصل شرافت انسانی بر اساس یا بر پایه وجدان اخلاقی با هم دیگه رفتار میکنن، و قوانینی هم که احیانا سعی میکنن مردم را به صلاح نظارت بکنن، قوانین هستش قوانین مدنی هستن که در اصل مردم به وجود اومدن، نه قوانین الهی که من اصلا منبعش کجاست. اصلا حتی اگر منبعی هم داشته باشه کی در اون رو معرفی میکنه؟ شما میاد تمام اون چی میگم باورهای بسیار جزمی و کوتاه و سخیف و حقیر خود رو به نام قانون الهی در مردم تحمیل میکنه. جان لاک میگه ببین، به همین خاطر عالم مقدس تباه کننده است، تباه کننده ثروت جامعه، تباه کننده روح جامعه، اینها مثل از هم دیگه جدا میشه. در حالی که توضیح میده میگه که اگر شما بخواید به ایمان واقعی مردم دقت داشته باشید، به باور انسان ها اگر بخواید نظری داشته باشید، میبینید که اون نظر واقعی، اون باور واقعی آنی است که اهل تساهل و بردباری است. به نظر جان لاک در اون عصر، در 300 سال پیش، بیشتر 300 سال پیش در انگلستان توضیح میده، میگه که معتقد به خداوند یک کسی است که پیوسته تمام دروازه ها تمام دریچه رو باز میذاره برای دیگران. میگه با من میخوام به این خدا اعتقاد داشته باشم، تو میخوای به اون خدا اعتقاد داشته باشی؟ اصلا نداشته باش، من ارتباط نداره. از قدیم گفتم موسی بدین خود، عیسی بدین خود. جالب همین بحث رو مطرح میکنه، میگه اصلا آدم باورمند کسی است که اهل دیالوگه، ولی شما بیشرفانه قارتگر، شما اهل مانولوگ هستید و مانولوگتون از درون همون نیت و اندیشه های پلید خودتون آمده است، اون اهداف رهزنانه خودتون رو بیا توجیه بکنید. لذا به صراحت بیان میکنه، میگه جان لاک میگه که اگر ما بخوایم به باور واقعی نگاه بکنیم، بیندیشیم، باور واقعی یعنی آنی که با تساهل و با شناسایی برابری تفاوت‌ها همراه است. مسلمون، مسیحی، یهودی، سیک، هندی، بهایی، هر چیزی، اینا با همه متفاوت هستند، ولی اینا همه برابر هستند. این حق انسان هاست که خدای خودشون اونگونه که میخواهند خدای برای خودشون بسازن یا تعریف بکنن یا جستجو بکنن و به اون خدا در فرزند مراوده و عبادت برمیان. پس باورمند واقعی بر اساس فلسفه جان لاک کسی استش که به برابری تفاوت‌ها احترام می‌گذاره. نه متفاوت هستن، یک بهایی با یک شیعه متفاوته، ولی اینها برابر، هیچ کدوم به دیگری برتری و غلبه نداره. هیچ کدوم نمیگه من بالا هستم تو اینجا هستی، پس تو بعد نقش تو خفه بشی، اصلا چیزی نیستش. در حالی که اندیشه مذهبی، در حالی که عالم مقدس عالم مانولوگ یک طرفه تحقیر کننده، سرکوب کننده است، به دلیل اینکه هدف نهایی سلطه بر جامعه هست، قدرت هستش در جامعه، لذا میبایستی این دو تا از هم دیگه جدا بشه. من حتی برخی از نوشته ها رو، برخی از بخشهایی از اون مثلا رساله جان لاک رو اینجا اتفاقا برای خودم یادداشت کردم. اینجا جان لاک ببین، ما اصلا نیاز به هیچ چیز نداریم که مردم از همدیگه جدا بکنه. مردم ما بس دروش بکنیم که پل میانه مردم زده بشه، این جزیره های پراکنده من بیا وصف بشن و یک ما تشکیل بشن، یک ما یک همدیگه رو دوست دارن و برای عشق و محبت و مهربانی با هم زندگی میکنن. ولی شما مردان مذهب شما، آخوندها شما، آیت الله ها شما، حزب الله ها شما، هواداران اندیشه ها، حالا در عالم شیعه هم در عالم تسامل یا حتی عالم مسیحیت، شما کاری که دارید میکنید فقط دارید جدایی ایجاد میکنید، دارید دیوار میکشید. اگه هی دارید این قلعه های مهیبی خودت محکمترش میگید ما این هستیم و شما اون هستیم و میخواد دیگران رو نابودش بکنید، پس میگیم نه، ما به شما میگیم نه. عالم تقدس جایی در جامعه ندارد. ما تا زمانی که تمام داره میگیم نه به عالم تقدس، نه به تعصب، نه به تنگ نظری، همه اینها بستی از هم دیگه جدا بشه. من فکر کنم خیلی زیاد صحبت کردم، ساعت دستم نیست، نمیدونم چه صحبت شده، سعی میکنم کوتاهش میکنم. پس میبایستی عالم تقدس از عالم جامعه یا از امر جامعه جدا بشه و به عنوان جمعه. عالم تقدس امر اجتماع، بهتر بگم که عالم خصوصی، عالم عمومی، شاید کمی موضوع روشن در بشه. در عالم خصوصی فرد به زندگی درونی خودش توجه داره. یه فرد میخواهد عبادتگر باشد، یه فرد میخواهد عبادتگر نباشد. اما در عالم عمومی، در عرصه جامعه، در پابلیک سفیر، در فضای عمومی، زندگی بیرونی است، با هم بودن است، با هم زندگی کردن است، همدیگر فهمیدن است، همدیگر رو ساپورت و حمایت کردن است، همدیگر رو درک کردن است. اینا دو تا مختصات داره، یه امر درونی یه امر بیرونیه. امر درونی امر منه، امر بیرونی امر ماست. در جایی که ما هست جایی برای من وجود نداره، مگر اینکه اون من بخشی از ما باشه. و اگه بخواد من بخشی از ما باشد در امر جامعه، اون من باید تابع عقلانیت اون فضای عمومی باشد، نه تابع اون چیزهایی که به نام خرافه به صلاح تقدس دارم به خود من رو میدهم. دو، عالم خصوصی عالم اعتقادات شخصی است. عالم جامعه یا امر جامعه فضای اعتقادات جمعی است. این من است، آن ماست. عالم خصوصی عالم عقلانیت فردی است. این فرد اومده است برای خودش میشنه، توضیح میداد که خیلی خوب این نگرش من درست است. ولی عالم جمعی، امر جامعه، عالم عقلانیت جمعی است. اساسا عقلانیت در اونجا ساخته میشه، یعنی ریزن از عالم خصوصی در عالم عمومی تبدیل شد به reasonableness. اینا دو تا مفهوم هستن به لحاظ فلسفی. به این reasonable و به این rational کاملا متفاوت هستن. یک فرد در عالم خصوصی خودش فکر کنه که خیلی rational هست، خیلی عاقله، ولی این امر فردی است. وقتی که ما میام در عرصه جامعه قرار میگیریم، بیک ما میشویم، این rational باید بشه reasonable. یعنی مستی رشنالیتی من با رشنالیتی شما با هم دیگه هماهنگ باشد تا من بگویم یک انسان خردمند هستم. آخه نمیشه که من خودم از شما جدا کنم، بگم من خردمندم، بله من عالمم، من آقا هستم. ببین این نکبت چه مشکلاتی ایجاد کرده، همشون خودشون رو عالم میدونن. برام که پیش فرض‌های محدود و جزمی خودش رو اومدن دارن به همه مردم تحمیل میکنن. دو تا مفهوم آخه عزیزان من، رشنالیتی و ریزن یا عاقل بودن و عقل، با خردمندی دو تا معنا دارن. جامعه نیاز به خردمندی دارن. reasonable، being reasonable، reasonableness اونه که سنگ بنای یک جامعه سالم رو تشکیل میده، نه عقل و عقلانیت. دو تا موضوع هست. اگر ما نتوانیم دو تا موضوع از هم یه تفکیک بکنیم، گرفتاریم مصیبت ها و نکبت ها میشیم و نمیتونیم درک بکنیم که اینا زیر لباس مذهب دارن چه جنایت هایی رو مرتکب میشن. جهان مذهب، جهان تقدس، جهان قانع کردن انسان ها. انسان ها قانع میشن که بله مثلا بهشت یا جهنم یا حوری هست، فقط مثلا هزا این چیزای خودش مطرح میکنه. ولی جهان عمومی جهان ارزش های جمعی است. آن معیارها و اون معیار، آن ملاک ها و آن نمیدونم بهترین هایی که مردم با هم دیگر انتخاب میکنن و با هم تعریف و با هم بر اجرای اونها اصرار میبرزن. عالم خصوصی عالم روح، عالم عمومی عالم دنیاست. اینا دوتا هستن، روح و دنیا دوتا مقوله متفاوت هست. اینا نباید به هم دیگه قاطی بشن. عالم خصوصی عالم مذهبه و قوانین مذهب، عالم بیرونی عالم یا دنیای واقعی انسان هاست، امر جامعه هستش. جان لاک میاد یک لیست خیلی بلند بالای تعیین میکنه و این توضیحات رو میده و در نهایت به این نتیجه میرسه که پس برای که ما بخواهیم روی صلاح و آرامش داشته باشیم میبایستی در عرصه جامعه به عالم مقدس بگوییم نه، عالم مقدس تو باید بری، برای که تو فریبنده ای، برای که تو دروغگویی، برای اینکه تو متظاهری، برای اینکه تو منافقی، برای اینکه تو چند چهره، تو میبایستی از این دنیا بری بیرون و هیچ راه دیگر وجود ندارد، هیچ مسیری برای آینده روشن برای ما و برای هیچ جامعه در باز نیست مگر اینکه عالم مقدس بگونه از عالم جامعه و از عالم سیاست جدا بشود. امیدوار هستم که تا یک حدی تانسته باشم موضوع رو باز بکنم. سعی میکنم در جلسه بعدی، البته بنابر پیشنهاداتی که شما عزیزان به من میدید، سعی میکنم بحث سکولاریسم رو آروم آروم باز بکنم. موضوع پیچیده است ولی خب در این حال من به نظر میرسه یکی از موضوعات بسیار حیاتی و بسیار بسیار مهم برای آینده ایران است. عزیزانی که پیشنهاد دارم، بحث دارم، ازشون خواهش میکنم که از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسن. ایمیل بنده در زیر صفحه است. ایمیل بزنید شما، فرمایش خودتون رو بفرمایید هر طریق به مصلحت میدانید و من خوشحال میشم که با شما در تماس باشم و بارها عرض کردم که استقبال میکنم از کسانی که مایل هستن با همدیگه این بحث ها رو باز بکنن و در نظر داشته باشیم عزیزان که ما هر کدوم یه کاری انجام میدیم. من واقعا وظیفه‌ام اینه که بیام این زمینه‌های روشنفکری رو باز بکنم به امید اینکه مشارکتی باشد در فرایند رهایی بخشی همه مردم ایران. روز شما خوش، شب شما هر کجا هستید و خدا هم نگهداره همه شما باشد.